اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارایم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را تقدیم میکنیم. یک مقام اسرائیلی ای اتهام های وزیر خارجه ایران که اسرائیل میکوشه ایالات متحده را با نیرنگ وارد جنگ با ایران کنه به مفهوم خواند. گزارش را در این مورد در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنم.
سلام و وقت بخیر. مقام های امنیتی ولایت کاپیسا میگن که در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی 5 غیر نظامی کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند. این انفجار حوالی ساعت 2 پس از چاشت امروز شنبه به وقت محل در بازار صیاد از مربوطات مرکزی ولایت کاپیسا رخ داد. عبدالشایق شروش، سخنگوی پلیس این ولایت به صدای امریکا گفت که ماین مغناطیسی در موتر مولوی میرویس کریمی، رئیس شورای علمای این ولایت، جاسازی شده بود. آقای شورش افزود که بیشتر قربانیان این انفجار علمای دینی این ولایت هم. و افزود که در این انفجار رئیس شورای علمای ولایت کاپیسا به گونه سطحی زخمی شده است. مسئولیت این انفجار را تا اکنون هیچ گروهی بر عهده نگرفته است. این حمله در حال صورت گرفته است که در چند هفته گذشته سطح ترورهای هدفمند و انفجار ماین‌های مغناطیسی در کابل و سایر ولایت افغانستان افزایش یافته است. مقام های حکومت افغانستان گروه طالبان را مسئول این حملات قلمداد کردند، اما گروه طالبان این اتهامات را رد کرده است. قرار است مذاکرات صلح افغانستان تا 2 روز دیگر در دوحه پایتخت قطر آغاز شود، اما نگرانی ها مبنی بر افزایش خشونت ها و خوشبینی های پیشرفت در مذاکرات صلح به دور دوم مذاکرات صلح میان هیئت حکومت افغانستان و نمایندگان گروه طالبان سایه افکنده است. آیت مذاکره کننده حکومت افغانستان اعلام کرد که قرار است فردا 4 جنوری عازم دوحه شود و پس فردا دوره دوم مذاکرات با گروه طالبان را آغاز کند. در این حال عبدالحفیظ منصور، عضو آیت مذاکره کننده حکومت افغانستان، روز گذشته گفت که گروه طالبان همزمان با آغاز دوره بعدی مذاکرات صلح در قطر خشونت را افزایش خواهد داد. پیش از این حکومت افغانستان نیز گفته بود که گروه طالبان برای امتیازگیری در مذاکرات صلح خشونت‌ها را افزایش داده است، اما گروه طالبان آن را رد کرده است. لوئیس آرمالی افغانستان میگوید که 3 سناتوری که به اتهام گرفتن رشوه بازداشت شده بودند به قید ضمانت آزاد شدند. این سناتوران شورای ملی افغانستان هفته گذشته در بندر تجارتی حیرتان توسط کارمندان ریاست امنیت ملی و لوئیس آرمالی افغانستان بازداشت شدند. جمشید رسولی، سخنگوی سرانولی افغانستان، امروز یکشنبه به صدای امریکا گفت که موضوع توقیف آنان بر اساس ماده 102 قانون اساسی به مشران جرگه این کشور فرستاده شد که این مجلس به توقیف آنان رأی رد داد. او افزود مشران جرگه علاوه بر عدم تصویب توقیف سناتوران مذکور، خواستار رهایی آنان در بدل ضمانت شد. لوئیس آرمالی افغانستان تا اکنون درباره هویت این 3 سناتور چیزی نگفته است، اما تاکید میکند که آنان به اتهام گرفتن $40,000 به صورت بالفعل بازداشت شده بودند. ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. مقام های پاکستانی امروز یکشنبه گفتند که افراد مسلح ناشناس پس از اختطاف 11 کارگر یک معدن واقع در جنوب آن کشور همه آنان را کشتند. مقام های پاکستانی گفتند که این حمله در شرک موچ ایالت بلوچستان واقع در 50 کیلومتری جنوب شرق شهر کویته صورت گرفت. در حمله مهاجمان مسلح چندین تن از کارگران معدن زخمی نیز شدند که وضعیت شماره از آنان وخیم گزارش شده است. ویدیویی که به صدای امریکا رسیده است نشان می‌دهد که چشمان کارگران مقتول بسته و دستانشان از عقب بسته شده است. گفته می شود که این کارگران مقتول مربوط اقلیت شیعی هزاره است که در گذشته نیز هدف حملات افراطگرایان قرار گرفتند. تا حال هیچ گروهی مسئولیت این حمله مرگبار را بر عهده نگرفته است. عمران خان، صدر اعظم پاکستان، حمله بر کارگران معدن را محکوم کرده و آن را عمل بزدلانه، غیر انسانی و دهشت‌افکنی خوانده است و به مقام های کشورش دستور داده است تا عاملان این حمله را به عدالت بکشانند. شمار افرادی که تا صبح امروز یکشنبه به وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا و ثبت شدن به بیش از 85,642,000 نفر رسید. بر اساس تازه‌ترین آماری که از سوی پوانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشر شده است، از این میان بیش از 1,837,000 نفر به اثر ابتلا به این بیماری کشنده در سراسر جهان جان باختند. ایالات متحده آمریکا با ثبت بیش از 20,403,000 واقعه مثبت ویروس کرونا و مرگ 350,656 نفر در صدر کشورهای جهان قرار گرفته است که بیشترین آسیب ناشی از این بیماری را متحمل شده است. گسترش ویروس کرونا در حال سیر سودی خود را در سراسر جهان طی می‌کند که شرکت فایزر بایو انتیک و مدرنا توزیع واکسن خود را در ایالات متحده و کشورهای اروپایی آغاز کردند. با تعقیب آن چین، روسیه و هند نیز تطبیق واکسن‌های تولید خود را آغاز کردند. باز هم خبری در مورد بیماری کووید 19. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده صبح امروز یکشنبه گفت که در مورد شمار مبتلایان و مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 در کشورش مبالغه صورت گرفته است. آقای ترامپ ساعت 8:15 دقیقه صبح یکشنبه به وقت واشنگتن دی سی در یک پیام تویتر خود ویروس کرونا را بار دیگر ویروس چین خواند و گفت دلیلی که شمار مرگ و میر در امریکا بالا نشان داده می شود روش مسلک مراکز کنترل و پیشگیری بیماری ایالات متحده است که در مقایسه با سایر کشورها متفاوت است. آقای ترامپ در این پیام همچنین گفته است زمانی که این مراکز در مورد یک بیماری شک و تردید می داشته باشند آن را بیماری کووید 19 می نامند. ده ها هزار عراقی امروز یکشنبه در بغداد پایتخت عراق در نخستین سال روز کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین قدس سپاه پاسداران ایران مظاهره کردند و شعارهای ضد آمریکایی سر دادند. قاسم سلیمانی به تاریخ 3 ژانویه 2020 توسط یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در نزدیکی میدان هوایی بغداد کشته شد. شرح بیشتر از رویا زمانی.
در حمله طیاره بی پیلوت ایالات متحده آمریکا ابو مهدی المهندس فرمانده ملیشه‌های عراقی نیز کشته شد. مظاهرات امروز بغداد مصادف است با نخستین سال روز کشته شدن قاسم سلیمانی. با وجود که ایران فقط چند روز پس از کشته شدن قاسم سلیمانی چندین میزایل را بر پایگاه های نظامی ایالات متحده مستقر در عراق پرتاب کرد، مقام های ارشد ایرانی از جمله علی خامنه ای رهبر ایران و حسن روحانی رئیس جمهور آن کشور هشدار دادند که در یک موقع مساعد انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی را از آمریکا خواهد گرفت. قاسم سلیمانی به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده توسط یک طیاره بی پیلوت آمریکا کشته شد. مظاهرات امروز به دستور گروه موسوم به نیروهای بسیج مردمی که از سوی ایران آموزش نظامی می‌بینند و حمایت می‌شوند، راه اندازی شده است.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. یک مقام اسرائیلی امروز یکشنبه اتهام‌های وزیر خارجه ایران را مزخرف خواند که گفته است اسرائیل تلاش می کند تا با ایله و نیرنگ ایالات متحده جنگ علیه ایران را آغاز کند. جزئیات از لیلما حبیب عظیمی.
یوال ستاینتس وزیر انرژی اسرائیل همچنین گفته است که اسرائیل نیاز دارد تا در نخستین سال روز کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین قدس سپاه پاسداران در حالت آماده باش برای حمله احتمالی ایران باشد. این اظهارات وزیر انرژی اسرائیل در حال صورت گرفته است که ایالات متحده ملیشه‌های مورد حمایت ایران را مسئول حملات راکتی بر تأسیسات ایالات متحده به شمول سفارت آمریکا در بغداد مقصر می‌داند، اما تاکنون هیچ یک از گروه‌های مورد حمایت ایران مسئولیت حملات راکتی بر تأسیسات ایالات متحده مستقر در عراق را به عهده نگرفته است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز شنبه در یک پیام توییتر خود نوشت که معلومات استخبارات تازه از عراق نشان می‌دهد که جت‌های جنگنده اسرائیلی حملات تحریک آمیز را در عراق سازماندهی می‌کنند تا دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی آمریکا را درگیر جنگ نماید. این دیپلمات ارشد ایرانی در یک پیام جداگانه توییتر خود خطاب به رئیس جمهور ترامپ گفته است که مراقب باشد تا در دام نماند. آقای ظریف همچنین هشدار داده است که هر نوع حمله با واکنش جدی تهران روبرو خواهد شد.
و مقام‌های فرانسوی امروز یکشنبه گفتند دو سرباز آن کشور روز شنبه زمانی در مالی کشته شدند که موتر زرهی آنان با مواد انفجاری اصابت کرد. در این رویداد یک سرباز دیگر فرانسوی زخمی شد، اما وضعیت سیاهش خوب گزارش شده است. 6 روز قبل نیز 3 سرباز فرانسوی در رویداد مشابه در مالی کشته شده بودند. بیش از 5,000 نیروی فرانسوی در غرب آفریقا مستقر است و به گفته مقام‌های پاریس این قوا بر ضد گروه‌های افراطگرا درگیر جنگ است. در سال 2013 میلادی شورشیان اسلامگرا پس از عملیات نظامی بر رهبری فرانسه در مالی از قدرت رانده شدند. اما این شورشان قادر بودند تا حملات مکرر را بر ضد قوای مالی و متحدین آن راه اندازی کنند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. حکومت افغانستان در واکنش به گفته های وزیر خارجه امریکا گفته که تلفات نیروهای امریکایی به این علت در کشور به صفر رسیده که اکنون تنها نیروهای امنیتی افغانستان جنگ با گروه طالبان به پیش میبرند. جلال میرزاد در این مورد گزارش میدهد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که طالبان اکنون در برابر حکومت و مردم این کشور میجنگند و تلفات غیر نظامیان نیز در نتیجه این جنگ طالبان افزایش یافتند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به تازگی گفته که از یک سال به این سو هیچ سرباز آمریکایی در افغانستان کشته نشده و این یک دستاورد است.
در بحرانه سرتیرو مرگ ژوبله ندی عمل صفر شوی ده چې اوس جګړه یوازې د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوی مختوري. طالبان اوس د افغانستان د حکومت او ولس په وړاندې باندې جنگیږي.
اسوی هم قرار است دور دوم گفتگوهای صلح میان جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان تا 2 روز دیگر در قطر آغاز شوند. گفتگوهایی که کاهش خشونت ها و برقراری آتش بس در آن از سوی حکومت به گونه جدی مطرح خواهد شد. از همین رو حکومت افغانستان میگوید که هیئت آنان در زمان تعیین شده برای آغاز گفتگوها در قطر خواهد بود.
روند صلح افغانستان پیچیده است، اما دولت و هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان برای پیشبرد موفقانه این روند با در نظر داشت خواست مردم افغانستان و منافع ملی کشور اراده و تعهد قوی دارد.
با این حال دیروز حفیظ منصور عضو هیئت گفتگو کننده حکومت افغانستان گفت که این دور گفتگوها بیشتر روی تقسیم قدرت متمرکز خواهد بود. اما وزارت خارجه این کشور در واکنش به این گفته ها تاکید کرده که هیئت گفتگو کننده مکلف است بر بنیاد قانون اساسی این گفتگوها را پیش ببرد.
در حقیقت وزارت خارجه آمریکا از مدتی به این طرف، پاکستانی ها از مدتی به این طرف و جامعه جهانی امیر میگن که در افغانستان جنگ باید که از راه یک شراکت در قدرت ختم شود و اگر آدم فکر بزنه بهتر است که یک قسمت قدرت به پیش طالبا باشه و یک قسمت پیش باقی باشه.
منابع نزدیک به گروه طالبان میگویند که در اجندای گفتگو پیشنهاد حکومت افغانستان در گام نخست آتش بس است، اما طالبان این گزینه را پیشنهاد آخریشان قرار دادند.
تبخال اردو جنا به فضای باور و به اعتماد نرسیدن. اردویشان به یک دیگر به اعتماد هستند و برای ازی که ما بتانیم بحث اجنده را بگنجانیم و تکمیل بکنیم، فشارهای موارد فشارهای امریکا، اروپا و منطقه ضرور است.
قرار است که هیئت جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان با آغاز دور دوم گفتگوها نخست روی چگونگی اجنده گفتگو کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
وزارت صحت عامه افغانستان از ثبت 203 واقع مثبت جدید ویروس کرونا در کشور خبر داد که 72 مورد تنها در ولایت هرات ثبت شده. با اساس تخمین دفتر هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد، در حال حاضر فیصدی واقعات مثبت ویروس کرونا در افغانستان به 31% رسیده. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
وزارت صحت عامه افغانستان به روز یکشنبه با نشر ارقام روزانه اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته 203 واقعه مثبت کرونا در کشور ثبت شدند. این واقعات مثبت جدید در 16 ولایت ثبت شده است که ولایت هرات با داشتن 72 واقعه مثبت سر فهرست قرار دارد. خانم معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 1502 مورد مشکوک به ویروس کرونا در مراکز دولتی و خصوصی در سراسر افغانستان 203 مورد مثبت ثبت کردیده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 52909 رسانیده. همچنین 114 مورد بهبود یافته و 8 مورد فوتی داشته.
با این حساب جدید شمار مجموعی فوتی‌های ناشی از کرونا در کشور به 2203 تن و شمار بهبود یافتگان به 42205 نفر رسیده است. گفتنی است که به تعداد 7596 تن هم بیماران داخل بستر در کشور وجود. هفته جاری 53مین هفته از شروع ویروس کرونا در کشور است. مطابق اعلام رسمی وزارت صحت بعد از هفته 41 موج دوم ویروس کرونا در کشور جریان دارد. دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل در افغانستان یا اوچا در یک گزارش تازه در مورد وضعیت کرونا در افغانستان نگاشته است که در حال حاضر تمام واقعات مثبت ویروس کرونا در افغانستان به 31% رسیده است. بر اساس گزارش اوچا، شروع ویروس کرونا بیشتر ولایت غربی افغانستان را متضرر ساخته است و اکنون که موج دوم کرونا جریان دارد، واقعات مثبت به سطح واقعات مثبت مرحله نخست در ماه می و جون سال گذشته رسیده است. مطابق گزارش اوچا، برغم تلاش ها هنوز هم ظرفیت در شفاخانه ها دیده نمی شود، به خصوص در مناطق ناامن که جنگ در آنجا ادامه دارد. دکتر اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت میگوید که وزارت صحت موج دوم کرونا را به 3 مرحله تقسیم کرده است که بر اساس تخمین وزارت صحت مرحله نخست شاید 2 ماه دیگر دوام کند.
یو خدا دا چه او عملا مونگ دویم چپی کیو او دا دی دویم چپا مونگ پا دریو مرحلو تقسیم کرده چه پاول مرحله دی دویم چپی کیو چه دلتا با واقعیت زیادی گی او دا با 2 میاشت دوام کوی.
ما عملا در موج دوم ویروس کرونا قرار داریم. این موج دوم را ما به 3 مرحله تقسیم کرده ایم که فعلا در مرحله نخست قرار داریم. در این مرحله واقعیت افزایش می‌یابد. این مرحله 2 ماه دوام می‌کند و ممکن است 2 یا 3 هفته دیگر دوام کند.
آقای سمسور راجع به وضعیت جاری ویروس کرونا توضیحات بیشتر داد و گفت در افغانستان در موج دوم کرونا نسبت به موج نخست آن وضعیت بهتر است و در یک حالت خوب قرار دارد. به قول سخنگوی وزارت صحت، این بهبودی وضعیت به دلیلی است که وزارت صحت در موج دوم تدابیر و آمادگی های لازم را اتخاذ نموده است.
آرزو دارم که مردم جامعه ما این مسئله کرونا که برآمد مسئله را زیاد جدی بگیرند، مخصوصا پیامایی که از وزارت صحت عامه میآیند را جدی بگیرند و مردم درک بکنند که یگانه راهی که ما میتونیم خود دور نگاه کنیم از مبتلا شدن به این مریضی نیست که برای یک چند وقت حداقل تا چند هفته دیگه در خانه خود بشینیم بجنگیم مغایز ویروس خطرناک.
شمار از معلمان مکاتب بامیان و ماموران حکومت در این ولایت با حمایت از طرح ولسی جرگه افغانستان مبنی به یکسان‌سازی امتیازهای کارمندان حکومت خواستار تطبیق او شدند. معترضان امتیازات فعلی ماموران پایین رتبه حکومتی را ناعادلانه می‌خوانند. در این باره گزارشی داریم که ظفر بامیانی به توجه می‌رساند.
ده ها تن از آموزگاران و ماموران پایین رتبه نهادهای حکومتی در ولایت بامیان در یک گردهمایی اعتراضی خواستار یکسانسازی معاشاتشان شدند. معترضان با حمایت از طرح اخیر ولسی جرگه افغانستان از حکومت خواست تا امتیازات و معاشات تمام ماموران حکومتی یکسان شود. محمد اختر ناصری رئیس شورای معلمان ولایت بامیان و یکی از معترضان گفت:
ما بارها از آدرس شورای معلمان سرتاسر افغانستان طرح افزایش معاشات را به وزیر اسبق جناب دکتر صاحب میرویس بلخی ارائه کردیم. ایشان وعده سرخیرمند دادن و در وزیر جدید جناب رنگین حمیدی هم طرح افزایش معاشات شورای مرکزی پیشنهاد کردن، بازم ایشان وعده دادن و اگر این خواسته ما جامعه عمل نپاشه ما دفعه دیگر شدیدتر عمل میکنیم و امکان داره دروازه مکاتب بسته شود.
شماری از آموزگاران و ماموران پایین رتبه معترض در بامیان گفتند که با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه در بازار امتیازات فعلی آنان اندک است و حکومت هرچه زودتر یکسانسازی معاشات آموزگاران و ماموران حکومتی را آغاز کند. علی شهریار و احمد خان دو تن از آموزگاران مکاتب بامیان:
برای معلمین کفایت نمیکنند و اگر ما بخوایم که فرزندان مملکت را خوبتر آموزش بدیم باید معاش معلمین بالا بره و ما از طرح افزایش معاشات کارمندان که سوی مجلس قبلا داده شده بود و از او حمایت میکنیم.
همو قسمی که دیگه ادارات دولتی از معاش بالاتر برخوردار است، معلمین مکاتب و بقیه کارمندان خدمات ملکی باید هم معاشش بالا بره و با بقیه کارمندان دولت معاش یکسان شود. این یک موضوع. موضوع دوم، متاسفانه برای معلمین بامیان جایداد و مسکن در نظر گرفته شده بود، ولی قبلا متاسفانه توسط بعضی کسایی به هر نحوی غصب شده و به دسترس مالکان واقعی شهرک معلمین قرار داده نشده.
به گفته آنان همکنون یک معلم و یک مأمور پایین رتبه حکومت از 6500 تا 10500 افغانی معاش میگیرند، در حالی که بسیاری از کارمندان حکومتی تا 300000 افغانی معاش دارند. محمد ایوب امیری، رئیس معارف بامیان، در پاسخ به این اعتراض گفت که حکومت افغانستان همکنون روی افزایش معاشات و یکسانسازی امتیازات آموزگاران و مأموران حکومتی کار میکند. آقای امیری افزود که در سال 1390 حدود 160 نمره رهایشی برای آموزگاران توزیع شده است و همکنون نیز کار احداث چندین شهرک در ولسوالی ها و مرکز این ولایت برای معلمان جریان دارد.
بخش املاک و همی آمریت مالی به تاریخ هدایت لازم داده شده که یا بالاخره او در پلان بگیره، اما موضوعاتی که قابل حل است حل بکنه و این قابل حل نیست طریق مجاری رسمی تحقیق بکنه که رای حل قانونی پیدا شده. بکاره است این حکومت شرک معلومین در اینجا
آموزگاران معترض با نشر قطعنامه پنج ماده ای از حکومت افغانستان و وزارت معارف خواستند تا در کنار یکسانسازی امتیازات مأموران حکومت، به خصوص آموزگاران، بورسیه های تحصیلی، توزیع نمرات رهایشی و برنامه های آموزشی در داخل و خارج افغانستان به صورت یکسان به مأموران حکومت توزیع گردد. اعضای ولسی جرگه افغانستان حدود یک هفته قبل روی طرح افزایش معاشات مأموران پایین رتبه حکومتی و آموزگاران این کشور را مطرح کرد و وزارت مالی افغانستان نیز اخیراً گفته است که کار طرح یکسانسازی معاشات مأموران پایین رتبه حکومتی در این کشور آغاز شده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
یک مقام اسرائیلی ای اتهام های وزیر خارجه ایران که اسرائیل کوشش میکنه ایالات متحده را با نیرنگ وارد جنگ با ایران کنه به مفهوم خواند. ایران ادعا میکنه که اسرائیل ممکن حملات دهشت‌افگنی را علیه امریکا سازمان ببخشه تا این کشور را برای جنگ با ایران ترغیب کنه. گزارش را در این مورد از عبدالواجد عادل میشنوین.
یوال استینتز، وزیر انرژی اسرائیل، در سخنانش در رادیوی عمومی کان در پاسخ به هشدار جواد ظریف به دونالد ترامپ که اسرائیل در صدد کشانیدن امریکا در جنگ با ایران است، گفت این اسرائیل است که باید مواظب خود در برابر حملات ایرانی ها در سالگرد قتل قاسم سلیمانی، جنرال برجسته ایرانی باشد که نام برده در حمله طیاره بی پیلوت ایالات متحده که در عراق اتفاق افتاد کشته شد. واشنگتن ملیشاهایی را که ایران حامی آنهاست متهم به حملات راکتی بر تأسیسات آمریکایی در عراق به شمول سفارت این کشور می کند. تا حال از این گروه ها هیچ کدام یک مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. روز شنبه محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در تویترش به مناسبت سالگرد قتل قاسم سلیمانی در عراق به دونالد ترامپ هشدار داده نوشت: اخبار استخباراتی از عراق می رساند که محرکین استخباراتی اسرائیلی حملات را بر امریکایان ترهریزی می کنند تا بر رئیس جمهور دونالد ترامپ که دوره کاریش به پایان می رسد بهانه کاذب برای جنگ بدهد. او در تویترش به ترامپ از دام اسرائیل هشدار می دهد و می گوید هر نوع آتشبازی ها پسلگدی بدی دارد، خاصتا در برابر بی اف اف شما. این سخنان او یک نوع تهدید نهفته در برابر اسرائیل به حساب می رود. در این اخطار به اسرائیل، حسین سلامی، قماندان پاسداران انقلاب اسلامی ایران نیز همصدا شده، گفت ایران آماده پاسخ به هر نوع تحرکات دشمن است.
هر عملی از دشمن رو با ضربه محکمتر و متقابلا مستحکمتر پاسخ خواهیم داد. این بارها و بارها اثبات شده. امروز هم همین بیان رو داریم. یعنی ما هیچ دشمنی رو رها نخواهیم کرد و او رو به حال خود وا نخواهیم گذاشت.
اما یوال استینتز وزیر انرژی اسرائیل ادعای ایران را مسترد کرد و گفت بیانات ظریف نشان دهنده این است که ایران به دنبال تحریمات ایالات متحده برای مانع شدن از برنامه هسته ای ایران و دخالت این کشور در منازعات منطقه‌ای اکنون تحت فشارهای اقتصادی و فشار از لحاظ امنیت ملی قرار گرفته است و باید چنین بگوید. این که اسرائیل در صدد حملات دهشت افغانی در برابر امریکاست، این یک ادعای پوچ است. با آن هم وزیر اسرائیل گفت که این برای کشورش یک هشدار است. او گفت ایران اسرائیل را نشانه قرار می دهد و در هر وقت ممکنه بر اسرائیل می تازد. از این لحاظ ایشان باید انگشت به ماشه بوده در حالت آماده باش قرار داشته باشند. ایالات متحده دو فروند تیاره B-52 را که حامل بمب اتمی بوده می تواند من حیث یک پیام بازدارنده در برابر ایران به روز چهارشنبه گذشته به شرق میانه فرستاد، ولی اکنون این تیاره ها دوباره برگشت کرده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
سرود ملی استرالیا در یک اقدامی که به گفته دولت استرالیا منعکس کننده روح وحدت در او کشور است، پس از بیش از 140 سال تغییر میکنه. برگردان گزارش فلمرسر از صدای امریکا را در این مورد لیلی ماحبیب عظیمی به توجه میرسانه.
استرالیا برای تصدیق تاریخ و فرهنگ بومی آن کشور سرود ملی خود را اصلاح می کند و تغییر می دهد. اما منتقدان تغییر یک کلمه را در سرود ملی یک حرکت بی‌معنا و پوچ عنوان می کنند. استرالیا سرود ملی را به نام خدا ملک را حفظ کند و اشتراک گذاشت که از زمان قدرت استعماری بریتانیا الی سال 1984 بود، زمانی که سرود ملی دیگری به نام ادوانس استرالیا فیر جاگزین آن شد. با این حال سرود استرالیای مترقی یا ادوانس استرالیا از محبوبیت جهانی برخوردار نیست. این آهنگ در سال 1878 نوشته و سروده شده است. از نظر بسیاری از مردمان بومی استرالیا این سرودها استعماری است که تاریخ آنان را نادیده می گیرد. آنها شکایت دارند که این سرود نمی تواند فرهنگ بومی چندین هزار ساله را به رسمیت بشناسد و منعکس کند. اکنون خط دوم این سرود از قسمتی که خوانده شده برای اینکه ما جوان و آزاد هستیم و برای اینکه ما یکی و آزاد هستیم تغییر خواهد کرد. سکات موریسن صدر اعظم استرالیا می گوید که این یک تصحیح و یک تغییر کوچک اما قابل توجه است.
It's a change that I think is very much in accord with where.
این تغییر است که من فکر میکنم با احساس استرالیا ها در این مورد بسیار مطابقت داره. فکر میکنم در سراسر کشور با استقبال خوبی روبرو شده. کسانی خوب بودن که فکر نمیکنن این کار به اندازه کافی زیاد پیش بره و کسانی هم هستن که باور دارن این خیلی فراتر از حد پیش میره. خب این دموکراسی است.
برخی از رهبران بومی استرالیا از این تحول که تاریخ حداقل 65 هزار ساله آنان را تایید می کند استقبال کرده اند. آنها معتقدند که نمادگرایی مهم است. اما انتونی آلبانیز رهبر حزب مخالف استرالیا می گوید که این یک حرکت پوچ و بی‌معناست.
تغییر یک کلمه در سرود ملی در حالی که مردمان بومی که در قدم اول حاله در قانون اساسی ملی ما و رسمیت شناخته نشده کفایت نمیکنه.
برخی از جوامع بومی سرود ملی ادوانس استرالیا فیر را به زبان خودشان میخوانند. این در حال است که در آن سوی دریای تزمن در نیوزیلند دو سرود ملی با موقف برابر و مساوی God Save the Queen و God Defend New Zealand به زبان انگلیسی و زبان قبایلی مایوری بومی هر دو خوانده میشود.
دوستان عزیز، ای بود داشتهایی برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.